رادیوی آزادی، برنامه چشمانداز.
در دنیا و تاجیکستان چی می گذرد؟
چرا این واقعه ها روی می دهند؟
نگاه به رویدادهای هفته،
نگاه به واقعه از سه زاویه،
نگاه به فردا.
برنامه چشمانداز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند سلام، سید قاسمی قیامپور هستم با ویژه گفتاری چشمانداز این هفته که در آن روی تحولات یک هفته تاجیکستان و جهان تمرکز میکنیم و تلاش خواهیم داشت برای باز کردن سری چگیلی چند مشکلی پیچیده و داغ. و ما ابتدا همراه با همکارمان گلبهار مرادی نگاهی کوتاه میاندازیم به مهمترین اخبار این هفته تاجیکستان.
نشریه‌های غربی به نقل از تورنمای افشاگر ویکی‌لیکس نوشتند که هنوز آخرهای سال 2009 مقامات تاجیکستان آشکارا به ایالات متحده گفتند که اسامه بن لادن در پاکستان است و اسلام آباد از تروریست رقم یک حمایت میکند. آنها به یک صحبت جنرال عبدالله نظرف، آن وقت معاون وزیر امنیت ملی تاجیکستان، اشاره میکنند که در دیدار با یک دیپلمات آمریکایی گفته است بسیاری‌ها در داخل پاکستان در کجا بودن اسامه بن لادن را میدانند، ولی وقتی که عملیات بازداشت او تحریض میشود از این طرح آگاه شده جای خود را ایواز میکند. عبدالله نظرف در صحبت با رادیو آزادی این اطلاع ویکی‌لیکس را تایید کرد. هیئت مشاوره نظامی دادگاه عالی تاجیکستان بازرسی پرونده جنایی محبوسان فراری را انجام داد. با اطلاع غیر رسمی دادگاه عالی از جمله عبدالرسول میرزایف، برادر جنرال غفار میرزایف را به 30 سال محرومیت از آزادی محکوم کرده است. شب 23 آگوست سال 2010 از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی تاجیکستان 25 محبوس فرار کردند. در عملیات جستجو 14 تن فراری ها بازداشت و 4 نفری آنها در مقابله با نیروهای امنیتی کشته شده اند. پلیس مسکو خبر داد که بر اثر یک نزاع قومی در پایتخت روسیه دو شهروند تاجیکستان کشته و دو نفر دیگر جراحتی وزنی برداشتند. حدس زده می شود که شهروندان تاجیکستان وارد برخورد با گروه دیگری قومی شدند و رقیبان آنها از سلاح کار گرفتند. و در فرانسه فیلم نوی کارگردان سرشناس تاجیک جمشید عثمانوف که رمان زنی من نام دارد با نمایش درآمد. فیلمساز تاجیک که 10 سال بود در پاریس زندگی میکند بار اول در موضوع صرف فرانسوی فیلم آفریده است. کارگردان تاجیک حالا با ساختن فیلم دوم فرانسوی خود مشغول است و میگوید به زودی کار فیلم نوی را درباره شورش سال 1916 در وادی فرغانه شروع خواهد کرد.
نگاه بر رویدادهای هفته.
چشماندازی بود به رویدادهای مهم تاجیکستان که بر پایه اطلاع خبرنگاران رادیوی آزادی تهیه شده است. خوب، این هفته هم در عالم تحولات مهم زیاد رخ داد و یکی از آنها را در صحبت با سیاستمداران و کارشناسان به رشته تحلیل میکشیم. و اما قبل از آن بیایید همراه ببینیم که کدامی از رویدادهای هفته در ذهن شنوندگان ما باقی ماندند. نظرها را همکاران ما در شهر دوشنبه خورشید همدم و حرمگل قادر جمع آوردند.
از نگاه شما
خبر قتل اسامه بن لادن البته خبری رقم یک است که از سوی رسانه‌های دنیا پخش گردید و بازتاب سیاسی آن هم در قاره‌های گوناگون دنیا گوناگون است و آتش سوزی در بازار برکت ناحیه کلخازآباد که فعلا نام جلال الدین رومی را دارد که میگفتند این بازار بر قصدانه سوخته شده است، برگزاری سیمپوزیوم بین المللی شش مقام است که در آن بیش از 6 کشور جهان در تاجیکستان شرکت میکنند و اخیراً 100 سالگی فضل‌الدین شهاب.
یکی از خبرهای خیلی هم دقت رسانه اولان به خود جار کرده بود، این خطی خود اسامه بن لادن بود که در او مردم و دیگر رسانه ها نظرهای مختلف دارند. و باز یکی از آوازه هایی که قریب تمام رسانه امروزی تاجیکستان پر کرد، این همین بلند برداشتن نرخ بنزین در داخل کشور بود. و باز اعلان حکم محبوسان فراری که سال گذشته از محبسخانه تاجیکستان فرار کرده بودند و در روز پیش از این خبر دادند و 4 نفر اونها را به مدت طولانی حکم ابد دادند و برادر غفار مرزا را باشد به مدت 30 سال روانه زندان کردند.
خوب، این نظر شنوندگان ما با درباره مهمترین رویدادهای این هفته که در ذهنشان مانده است و البته مهمترین خبرم طور شنیدیم محوی اسامه بن لادن از سوی نیروهای زودعملی آمریکایی باقی میماند. در رابطه با این عملیات روزهای اخیر گزارش زیاد نشر شد و اکنون تحلیلگران پاسخ سوالهایی را میجویند که آیا بعد از سری اسامه بن لادن خانه همه ما زمین آرامتر خواهد شد یا خیر؟ آیا گروههای پشتیبان از القاعده در عالم عرب جهادی تازه را شروع نخواهند کرد؟ در رابطه با محوی بن لادن، آیا تهدیدها به امنیت آسیای مرکزی از جمله به تاجیکستان تا کجا کاهش و یا برعکس تا کدام سطح افزایش می‌یابند؟ و بعد از محوی بن لادن و پیشتر از آن ملا عبدالله و علی بیدکی به امنیت تاجیکستان کدام گروه ها و از کدام سمت تهدید می‌کنند؟
نگاه به واقع از سه زاویه.
بیشتر تحلیلگران با نکته اشاره میکنند که محوی اسامه بن لادن از سوی نیروهای زودعملی آمریکایی واکنش جدی را در کشورهای عربی به بار آورده است. آنها میگویند به نظر میرسد که در طوفان انقلاب و نارامی ها در کشورهای عربی بن لادن فردی که 10 سال پیش چون مبارز شجاع برای آزادی و اسلام و معرفی میشد به گوشه فراموشی افتاده است. و جامعه امریکا که سرمست از انتقام دیر از به گفته خود امریکایی ها مجرم اصلی حمله های تروریستی روز 11 سپتامبر سال 2001 به شهرهای نیویورک و واشنگتن از این گونه واکنش دنیای عرب در تحیر است. و اما شادی حمید تحلیلگر پژوهشگاه بروکینگ مرکز دوحه میگوید که ناظران امریکایی نفوذ اسامه بن لادن در عالم عرب را از حد بیش نشان میدهند.
I think US observers are perhaps exaggerating the importance of bin Laden.
من فکر میکنم که تحلیلگران امریکایی مرگ اسامه بن لادن را بیش از حد مهم میخوانند. بن لادن آن پیکره مرکزی نیست که 8 یا 9 سال پیش بود. در آن دوره بن لادن واقعا هم چون رهبر مقاومت در جهان عرب و اسلام معروف بود و اما در چند سال اخیر طور ما دیدیم القاعده تا رفت اهمیت خود را از دست میداد و افرادی هرچی کمتر به بن لادن چون به سرور و منبع الهام در عالم عرب امروز مراجعه میکردند. همین طریق ما شاهد تحولات مهم شدیم. در بعضی حالت ها این روند آهسته و با تدریج ولی هدفمندانه صورت میگرفت.
ماهو اعظم کارمند برنامه خاورمیانه و آفریقای شمالی در مرکز مطالعات چاتم هاوس واقع در لندن است میگوید آشوب های فعلی در کشورهای عربی بیانگری آن تحولات است که بن لادن از آنها پرهیز میکرد.
از نگاه من ما به دوران نو وارد شده ایم. بن لادن فرزند ایام خود بود. واکنش او با دخالت غرب و حضور نظامی امریکایی در منطقه را بسیاری ها جانبداری میکردند و اما اکثریت تاکتیک او را رد مینمودند. من فکر میکنم که خاورمیانه امروز و تعداد بزرگ مسلمان ها در کشورهای اسلامی خواستار تحولاتند و اما توسط دیگر روندها نمایش های دموکراتی در تونس و مصر و دیگر مناطق خاورمیانه جنبش های صلح‌آمیز بودند و در آنها از خشونت رو تافته اند.
Egypt and elsewhere in the Middle East have been peaceful movements that have espoused non-violence.
با گفته این پژوهشگر البته القاعده و دیگر گروه های افراطی در نارامی هایی که نه فقط در تونس و مصر رخ دادند بلکه کشوری را چون لیبیه با گرداب جنگ شهروندی کشیدند و یمن و بحرین و سوریه را در ورطه نظام داخلی قرار دادند اندکی هم باشد دست دارند. و اما در اکثر این کشورها اعتراضگران خواستار دموکراسی و آزادی اند و جهادی را که القاعده اعلان کرده است قبول ندارند. شادی حمید تحلیلگر پژوهشگاه بروکینگ مرکز دوحه میگوید که طی 3-4 ماه اخیر القاعده در کشورهای عربی سکوت کرده بود زیرا چیزی برای گفتن نداشت. این شبکه همیشه تاکید میکرد که تغییرات واقعی از راه آسایشته به دست نمی آید و باید از خشونت کار گرفت. در همین حال کارشناس تاجیک حکمت الله سیف الله زاده میگوید که چی در کشورهای عربی و چی در آسیای مرکزی از جمله در تاجیکستان پیدا شدن گروه های افراطی و دست به خشونت زدن آنها به سیاست های دولت های ابرقدرت در منطقه خاص بستگی دارد. از نگاه او در کشورهایی که قدرت های جهانی تلاش حضور دارند، تعصب ها و بدبینی ها علیه سیاست های آنها رشد میکند و گروه های به حضور آنها به چی شکلی که ظهور نشود یا مالی یا حربی یا با گونه دیگر حتما مقاومت خواهند کرد. با گفته هم صحبت ما بعد یان که روسیه و سپس امریکا به افغانستان وارد شدند، تروریسم و افراطگرایی در این کشور بیشتر شد. حکمت الله سیف الله زاده می افزاید تا کجا کاهش یافتن خطر تروریسم با آن عامل مربوط است که شبکه چون القاعده واقعا هم موجود است یا خیر، آن تا کجا نیرومند است و آیا واقعا هم در همه کشورها بخش های خود را دارد. اگر القاعده در حقیقت در دیگر کشورها بخش ها داشته باشد، پس کاهش یافتن تهدید تروریسم زیر سوال است. و اما محمد داوود جنرال افغانم در صحبت با ما گفت که محو اسامه بن لادن بدون شک منطقه از جمله افغانستان و تاجیکستان را امن‌تر می‌سازد، زیرا دیگر گروه های افراطی از پشتیبانی القاعده محروم خواهند ماند. این
تاثیر بسیار مهم بالای شبکه های توریستی در آسیای میانه فعال هستند دارد. یکانه منبعی که او شبکه را در گذشته و تا امروز اکمال میکرد از نظر تجهیزات و از نظر لوجستیکی او القاعده بود. با کشته شدن رهبرش یک تاثیر کلان در وجود میگذارد.
در همین حال با گفته حکمت الله سیف الله زاده در ازبکستان نیروهای قدرتمند آشکار و نهان علیه تاجیکستان کار میبرند. کارشناس با اشاره به اخبار رسانه ها میگوید که این نیروها در منطقه های اطراف تاجیکستان موقع گرفتند و انتظار فرصت مناسبند. از سوی دیگر وقتی که افغانستان آرام نیست، پس این کشور نیز منبع خطر برای تاجیکستان باقی میماند و در آینده گروه های مشغول به قاچاق مواد مخدر، شاید به قاچاق سلاح و ورود افراد مسلح به تاجیکستان نیز مساعدت کنند، میگوید حکمت الله سیف الله زاده. و اما خطر بیشتر به گفته او از سوی دو گروه نیروهای سرهنگ محمود خدای بردیف و جنبش اسلامی ازبکستان تهدید میکند، به ویژه که به گفته مصاحب ما برای به هم آوردن این دو گروه تلاش های صورت میگیرند.
بعدی کار این است که تا جای بعض تحلیل ها نشان میدهند که گروه محمود خدای بردیف حتی با نفرهای حرکت اسلامی ازبکستان میتوانند که در هماهنگی کدام کارهای را علیه تاجیکستان انجام دهند.
حکمت الله سیف الله زاده می افزاید خطر شاید جدی تر از گروه های مسلح مشکلات فعلی خود تاجیکستان است. با گفته او امروز مشکلات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی آنقدر زیاد شده است که آنها می توانند عامل ناراضگی جدی مردم و سرزدنی نارامی ها بگردند.
طنز هفته.
جنرال های روس تا هنوز آرزوی بازگشت به مرزهای جنوبی تاجیکستان را در دل می پرورند و پیوسته از طریق رسانه های روسیه پیام می دهند، یعنی یک اشاره کنید ما افتان و خیزان تا به مرز می رسیم، و برای نمایش ضرورت حضور خود دلیل می آورند که بعدی به اختیار مرزبان های تاجیک گذاشتن نظارت مرز قاچاق مواد مخدر از افغانستان افزایش یافته است. اما دلیل اصلی تلاش بازگشت روس ها به مرز را یک منبع بلندپایه روس شاید که خود ناآگاه آشکار کرده است. او به خبرگزاری اینترفاکس گفته است که گذرگاه‌های مرزی در سرحد تاجیکستان و افغانستان از لحاظ مالی لقمه‌های خیلی روغنی هستند. یعنی این همه تلاش‌ها نه به خاطر تامین امنیت و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر، بلکه به خاطر صاحب شدن این لقمه لذیذ است. زمنان زمانی که این لقمه در دهان افسران روس بود، آنها از حساب آنم در شهرهای روسیه منزل قصرهای چند آشیانه ساختند. چند سال گذشت، نسل نو تر روی کار آمد و اکنون اینها چشم طمع سوی آن لقمه در مرزهای جنوبی تاجیکستان دارند. اما به نظر می رسد که این لقمه، یعنی درآمد از حساب قاچاق مواد مخدر، نصیبشان نخواهد شد، زیرا مقامات تاجیکستان بار دیگر گفتند که به حضور خارجیان در مرز نیازی نیست. این لقمه را خود تاجیک ها نیز می توانند تناول کنند. البته بهتر می بود اگر این لقمه در گلوی قاچاق برام در می ماند. و اینجا شنوندگان ارجمند، با تمنای آن که روزگارتان همیشه تینج و آباد و لقمهتان همیشه حلال باشد، این نشر مجله چشم‌انداز را پایان می بریم. خدا نگهبان شما.